بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که ما در دو مقام بحث خواهیم کرد، یکی در مقام تقدم امارات بر اصول عملیه و یکی در مسئله نسبت بین اصول عملیه با یکدیگر. در بحث تقدم امارات همونطور که گفتیم دو تا ملاک مطرح بود، یک ملاک ورود و یک ملاک قرینیت. ما توضیح مرحوم نائینی رو پذیرفتیم که در واقع بر اون اساس اینجا به یک تعبیری حکومت بود، به تعبیر دیگری ورود ادعایی، که از دو نظریه‌ای که در باب ورود وجود داشت، یعنی ورود حقیقی و ورود ادعایی، ما ورود ادعایی رو با تقریر مرحوم نائینی پذیرفتیم. در انتهای بحث دو مطلب رو گفتیم، اشاره میکنیم. یک مطلب رو جلسه قبل اشاره کردیم که شهید سعد فرمودن همه علمای اصول غیر من، یعنی غیر ایشون، معتقدند که تقدم امارات بر اصول حتی در جایی که اماره موافق با اصل هم باشه ثابته. اما خود ایشون نظرشون این بود که امارات فقط وقتی بر اصول مقدمند که مخالف با معدای اصل عملی باشه مفاد اماره. در صورت توافق هم اماره جاریست هم اصل عملی. دو تا اشکال کردن، یک اشکال مبنایی، فرمودن مشهور رو مبنای ورود صحبت کردن، ما مبنا رو قبول نداریم، که ما قبلا گفتیم حلال هم اشاره کردیم که ما مبنا رو قبول داریم. یک اشکال بنایی هم کردن، فرمودن ادله اصول عملیه مقید به علم به خلافه، بنابراین در جایی که اماره بر خلاف باشه غایت اصل عملی تحقق داره، موارد علم به وفاق رو شامل نمیشه. بعد گفتن بله، علم وجدانی خارجه، به دلیل اینکه در موارد علم وجدانی ما مخصص لبی داریم که دیگه اینجا مجالی برای اصل عملی نیست، شکی وجود نداره. ما گفتیم که وقتی دلیل حجیت اماره رو بپذیریم که تنزیل کرده ظن حاصل از اماره رو منزله یقین، با وجود اماره دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، چه اون اماره موافق با اصل عملی باشه چه مخالف با اصل عملی باشه، که دیروز توضیح دادیم و گفتیم نظر مشهور درست. نکته دیگری که در اینجا باید اشاره کرد این است که این بحثایی که تا اینجا کردیم که آیا تقدیم امارات بر اصول عملیه ورود حقیقی است یا ادعایی، حکومت اصطلاحی است یا تخصیص، که آقای صدر نظریه تخصیص رو مثلا پذیرفتن، ما ورود ادعایی رو پذیرفتیم، همه اینها در نسبت بین امارات بود با اصول عملیه شرعیه، مثل استصحاب، مثل براءت شرعی. اما اصول عملیه عقلیه، البته اصول عملیه عقلیه یکیش براءت عقلی است که آقای صدر اصلا قبول نداره برخلاف دیگران. البته ما در جای خودش گفتیم که نظر مشهور درسته و اشکال آقای صدر وارد نیست. یکی مسئله احتیاطه که مقصود شغل ذمه یقینی، براءت ذمه یقینیه رو نیاز داره، که این هم یک قاعده عقلی است. و یکی مسئله تخییره که در دوران بین محظورین تخییر جاری میشه. اگر در این گونه موارد ما اماره داشتیم، تقدم اماره بر اصول عملیه عقلیه از چه بابه؟ آقای صد اینجا می‌فرمایند بدون شک تقدم امارات بر اصول عملیه عقلیه از باب وروده. چون تمام اون اصول عقلیه حکم عقل است، مادامی که شارع بیانی بر خلافش نداشته باشه. بنابراین اگر شارع بیانی بر خلافش داشت دیگه اون حکم عقل نیست. قبح عقاب بلا بیان مادامی است که بیانی نیست. شغل ذمه یقینی محتاج براءت ذمه یقینی است مادامی است که بیانی از ناحیه شارع دال بر براءت نیامده باشه. دوران بین محظورین تخییره مادامی است که بیانی از ناحیه شارع بر تقدیم یکی بر دیگری وجود نداشته باشه. بنابراین در مواردی که ما اصل عملیمون عقلی است، چون در واقع حکم عقل در تمام این موارد معلق بر عدم بیان از ناحیه شارع هست، با آمدن بیان موضوع حکم عقل منتفی میشه و اینجا از موارد ورود حقیقی است. در بحث براءت، براءت شرعیه گفتیم ادله براءت شرعیه دو دسته هستند. یک دسته براءت شرعیه رو بیان میکنن که به منزله براءت عقلیه است، یعنی در حد براءت عقلیه است، طوری که مثل براءت عقلیه در مقابل ادله احتیاطش که مطرح کردن برخی نمیتواند مقاومت بکنه. مثلا اون ادله‌ای که اخباری ها مطرح کردن که در اونجا روایت مسعدت ابن صدقه مثلا یکی از روایاتی بود که گفتیم اگر بپذیریم مشکل سندیش رو حل کنیم دلالتش بر براءت در حد براءت عقلیه است. ولی برخی موارد براءت، براءت شرعیه مثل رفع ما لا یعلمون، اینها یک سطحی بالاتر از حد براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان رو بیان میکنه. نکته ای که اینجا هست این است که اون ادله براءت شرعیه ای که در حد براءت عقلیه رو ثابت میکنه حکمش حکم براءت عقلیه است. یعنی اگر اماره ای وجود داشت در اونجا، اون اماره تقدمش بر این گونه از اصول عملیه از قبیل ورود حقیقی خواهد بود، چون در واقع مفاد این گونه ادله شرعیه همون حکم عقلی است. بنابراین مثل حکم عقل که با آمدن اماره موضوعش منتفی میشه، به فرض ما چنین ادله شرعیه‌ای داشته باشیم با آمدن اماره موضوعشون منتفی میشه. این بحث تمام، نتیجه بحث این شد که تقدم امارات بر اصول عملیه از باب ورود ادعایی است که تنزیل ظن حاصل از اماره منزله یقین که مفاد ادله حجیت امارات هست باعث می شود در موارد اماره ادعا موضوع اصل عملی منتفی باشه و در نتیجه اصل عملی جاری نمیشه. چه اماره موافق با اصل عملی باشه، چه اماره مخالف با اصل عملی باشه. این در مورد اصول عملیه شرعیه. در مورد اصول عملیه عقلیه هم تقدم اماره از قبیل وروده، فوقش اینجا دیگه ورود حقیقی است، چون احکام عقلی که در این بحث اصول عملیه عقلیه مطرحند همگی مشروطن به عدم بیان از ناحیه شارع. بنابراین اگر بیانی از ناحیه شارع رسید موضوع اونها منتفی میشه. بحث دیگر همونطوری که قبلا گفتیم رابطه بین خود اصول عملیه بود. دو اصل عملی رو که در نظر میگیریم ابتداعا دو حالت نسبت به یکدیگر میتونن داشته باشن. یکی این که مفادشون توافق با هم داشته باشه، مثل استصحاب طهارت و اصالت و طهارت، که هر دوی اینها اثبات میکنند طهارت رو. گاهی ممکن است مفاد اینها با یکدیگر متنافی باشه. در موارد تنافی ما با سه فرض مواجهیم. یکی اونجایی که ذاتاً با هم تنافی داشته باشه، مثل استصحاب نجاست که با اصالت و طهاره منافیه، استصحاب نجاست نجاست رو ثابت میکنه و اصالت و طهاره طهاره رو ثابت میکنه. فرض دوم اونجاییست که دوتا اصل با یکدیگر تنافی ندارند، اما فی حد نفسه، اما به دلیل علم اجمالی ما میدونیم که یکی از این دوتا اصل جاری نیست. مثل این که فرض کنید اصالت و طهاره در لیوان با اصالت و طهاره در بشقاب هیچ تنافی نداره، ولی وقتی من علم اجمالی دارم یا لیوان نجسه یا بشقاب، اصالت و طهاره در لیوان با اصالت و طهاره در بشقاب با یکدیگر تنافی پیدا میکنه، تعارض پیدا میکنه. این تعارض نتیجه علم اجمالی است بالعرضه، و الا که اگر علم اجمالی نبود هیچ اشکالی هیچ تنافی نداشت که هم اصالت و طهاره حکم کنه به طهارت لیوان، هم اصالت و طهاره حکم کنه به طهارت اون بشقاب. اما وقتی میدونم یا بشقاب یا لیوان یکیشون نجسه، اینجا اصالت و طهاره با یکدیگر تعارض پیدا میکنه. گاهی از اوقات هیچ تعارضی نیست بین اصول عملیه، نه به ذات نه بالعرض، اما در مرحله عمل و امتثال با یکدیگر تضاحم دارن. ما نمیتونیم به هر دوشون در مقام عمل عمل کنیم. مثل اینکه من در حال نماز هستم، متوجه میشم که مسجد نجسه، استصحاب وجوب صلات که من الان در حال نمازم با استصحاب وجوب ازاله که مثلا از قبل از اینکه من مشغول نماز بشوم، اینجا تنافی پیدا میکنه. تنافیشون نه به ذات چه اشکالی داره، هم نماز واجب باشه هم ازاله نجاست از مسجد، نه بالعرض علم اجمالی به انتفاع یکی از این دوتا ندارم، بلکه در مقام امتثاله. من نمیتونم همون موقعی که نماز میخونم مسجد رو تطهیر کنم. امکان انجام هر دو برای من در یک زمان وجود نداره. اگه نماز بخونم تطهیر رو نمیتونم انجام بدم، اگه تطهیر رو انجام بدم نماز رو نمیتونم بخونم. این تنافی تنافی در مرحله امتثاله، در واقع تضاحم بین معدای دو تا اصل عملی است. اونی که از اینها مهمه، حالا اون اولی است، اون دوتایی دیگه در واقع قبلا اون دومی رو که مسئله علم اجمالی است بحث کردیم، سومی هم که خیلی اصلا تنافی محسوب نمیشه و بحث های مربوط به تضاحمه. اما این جایی که دوتا اصل عملی با یکدیگر توافق دارند یا تنافیشون به ذاته، مثل استصحاب طهارت و اصالت و طهاره که با یکدیگر توافق دارن، یا استصحاب نجاست و اصالت و طهاره که با یکدیگر تنافی به ذات دارن. مرحوم نائینی در اینجا، حالا یا به تعبیر آقای سعد مدرسه مرحوم نائینی، یعنی مکتب ایشون که شامل مرحوم آقای خویی هم می شود، گفتن که در جایی که دوتا اصل با یکدیگر توافق دارند یا تنافی به ذات دارند، اگر یکی از دو شرطی که خواهیم گفت تحقق پیدا بکنه، در این صورت یکی از این دو اصل حاکم بر دیگری خواهد بود. اما اون شرایط کدامند؟ شرط اول این که یکی از این دو اصل به گونه ای باشه که شک در دلیل دیگری رو، شکی که در دلیل دیگری اخذ شده به عنوان موضوع، اون رو نفی بکنه. یعنی در واقع دلیل حجیت یکی از این دو اصل ناظر باشه به دلیل حجیت اصل دیگر و بگوید اون شکی که در موضوع اصل دوم عقص شده در موارد وجود این اولی منتفی میشه. مرحوم ناینی میفرماد، مدرسه ناینی یعنی، میفرمایند مثل موارد اصل محرز نسبت به اصول غیر محرزه. مثلا استصحاب در نظر بگیرید نسبت به اصالت و طهاره. اصالت و طهاره میگوید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. همه چیز پاکن تا اینکه شما بدانید که نجسه. لا تنقض الیقین بشک میگوید شما وقتی یقین داشتی شک پیدا کردی، این شکت ناقض یقینت نیست، انگار همچنان یقین داری. این شک رو القاء میکنه. خب الان من شک دارم که این پاکه یا نه. اصالت و طهاره میگوید وقتی شک داری اصالت و طهاره جاری میشه. استصحاب اگر اینجا حالت سابق معلوم باشه میگوید این شک القاء شده، این شک اثری نداره، نمیتواند یقین قبلی تو رو نقض بکنه. بنابراین اصالت و طهاره موضوعش با وجود استصحاب منتفی میشه. چه این استصحاب معداش موافق با اصالت و طهاره باشه، یعنی استصحاب طهارت باشه، چه این استصحاب معداش مخالف اصالت و طهاره باشه، یعنی استصحاب نجاست باشه. در هر حال وقتی من قبلا یقین داشتم و الان شک میکنم، دلیل استصحاب میگوید شما این شکت ارزشی نداره، به منزله لا شک، شک نیست. لا تنقض الیقین به شک، این شک رو بهش اعتنا نکن. خب اگر به این شک اعتنا قرار نیست بکنم، دیگه اون دلیلی که موضوعش این شک قابل استناد نیست، که مثل اصالت و طهاره باشه. حالا میخواد استصحاب استصحاب طهارت باشه، میخواد استصحاب استصحاب نجاست باشه. این شرط اول. البته یکی از این دو شرط کافیست برای تقدم یک اصل بر اصل دیگر، دوتاش با هم لازم نیست، یکیش کافی. شرط دوم این است که یکی از این دو اصل سببی باشه و دیگری مسببی باشه. اصل سببی و اصل مسببی در جایی است که اصل دوم یعنی اصل مسببی نسبت به اصل سببی نسبت به موضوع اصل مسببی جاری بشه. و چون نسبت به موضوع جاری میشه، در واقع موضوع اصل مسببی رو از بین میبره. و دیگه نوبت به اصل مسببی با جریان اصل سببی نمیرسه. مثل اینکه من یه آبی دارم که مشکوک و طهارت و نجاسه هست. با این آبی که مشکوک و طهارت و نجاسه هست، یه لباسی رو که یقیناً نجسه میشورم. اگر این آب پاک باشه، اون لباس پاک شده. خب، در ناحیه لباس استصحاب نجاست جاریه. لباس قبل از شستن به این آب نجس بود، من شک دارم الان نجس یا نه. در ناحیه این آب به فرض اینکه حالت سابقش معلوم نباشه، اصالت و طهارت جاریه. من نمیدونم این آب نجس یا نه، حالت سابقه شو هم خبر ندارم. قاعده طهارت، اصالت و طهارت میگوید این آب پاکه. خب اگر قاعده طهارت و استصحاب در یک سطح بودند، خب استصحاب اصل محرز تقدم پیدا میکنه بر قاعده طهارت، ولی اینجا در دو سطحه. وقتی آب به اصالت و طهارت پاک شد، لباسی که نجس بود رو من با آبی که محکوم به طهارت شستم، اون لباس دیگه پاک، دیگه موضوعی برای استصحاب نجاست در لباس باقی نمیمونه. بنابراین اینجا گفته میشه اصالت و طهارت در این آب تقدم پیدا میکنه بر استصحاب نجاست در اون لباس. چرا؟ چون اصالت و طهارت توی این مثال اصل سببی است و استصحاب نجاست اصل مسببی، و با اجراء اصالت و طهارت موضوع استصحاب نجاست از بین میره. لباسی که با آب پاک شسته شده دیگه استصحاب نجاست درش جاری نمیشه. بنابراین مرحوم ناینی و اتباع ایشون، یعنی مقصود الان مرحوم خویی، می فرماید اگر یکی از این دوتا شرط تحقق داشت، اصل چه توافق داشته باشن با یکدیگر، چه تعارض به ذات داشته باشن، یکیشون تقدم پیدا میکنه بر دیگری. خب معنای این حرف چیه؟ اگر هیچ یک از این دو شرط نبود، یعنی یکی اصل محرز یکی اصل غیر محرز نباشه، سببی و مسببی هم نباشه، خب با هم دیگه تعارض میکنن و هیچ کدوم تقدم بر دیگری ندارن، این تساقط معناش اینه. این فرمایش مرحوم ناینی و آقای خویی. آقای صدر نسبت به این فرمایش تعلیقاتی دارن. اولین تعلیقه ایشون در دو اصل متوافقه. خب طبق این بیانی که ما گفتیم، در صورت تحقق این دو شرط یا یکی، یعنی یکی از این دو شرط، یکی از دو اصل بر دیگری تقدم داره، چه این دو اصل با یکدیگر توافق داشته باشن، مفادشون یکی باشه، هر دو مثلا اثبات طهارت کنن، چه با یکدیگر مخالف باشن، یکی اثبات طهارت میکنه یکی اثبات نجاست. آقای صد همون مطلبی رو که دیروز اشاره کردیم مفصل توضیح دادیم و امروز هم به اون اشاره کردیم، همون رو مطرح میکنه. ایشون میفهمد خب این مبنای مشهوره که در جایی که توافق هم هست، معتقدند که دو دلیل متوافق یکیشون تقدم بر دیگری پیدا میکنه. خب ایشون در اماره و اصل هم اینو نپذیرفت، یعنی ایشون معتقد مثلا یه خبری بیاد دال بر طهارت، این مانع از اجرای استصحاب طهارت یا اصالت طهارت نمیشه. حالا ایشون میفرماد این در مورد استصحاب طهارت و اصالت و طهارت به طریق اولاست، یعنی اگر خبر مانع از جریان استصحاب طهارت نمیشه، استصحاب طهارت مانع از جریان اصالت و طهارت نمیشه. چرا؟ ایشون میفرماد اون که داره کل شیء لک طاهر، داره حتی تعلم انه قذر، نداره حتی تعلم انه طاهر، فقط نقطه مخالفش رو به عنوان قایت ذکر کرده. پس اصالت و طهارت جاری میشه تا کی؟ تا زمانی که ما علم به نجاست پیدا کنیم. استصحاب طهارت که اثبات نجاست نمی کنی، که استصحاب طهارت اثبات طهارت میکنه. به همین دلیل ایشون فرمود اماره بر طهارت مانع از اصالت و طهارت نمیشه، حالا چه رسه به استصحاب طهارت. بله اگر من بالوجدان میدانم که این پاکه، دیگه اصالت و طهارت جاری نمیشه. چرا؟ اینو قبول کرد آقای سعد، گفت علم وجدانی داشته باشم دیگه اصل عملی جاری نمیشه، ولو اینکه معدای اصل عملی موافق باشه با معلوم بالوجدان من. چرا جاری نمیشه؟ چون به خاطر اینکه دیگه شکی نیست تا اصلا جایی برای جریان اصل عملی باشه. بنابراین ایشون اینجا همون بحث رو تکرار میکنه که وجهی نداره که وقتی که دوتا اصل با یک دیگر توافق دارن یکی بر دیگری تقدم پیدا بکنه. دقت کنید در این دو فرضی که مرحوم نائینی فرمودن، یکی در اون جایی که یکی از دو دلیل به گونه ایست که موضوع دلیل دیگری رو منتفی میکنه، مثل اصل محرز و اصل غیر محرز، و یکی در اون جایی که سببی و مسببی هستند. بیانی که هست در مقابل این فرمایش های صدر همون بیانی است که در بحث تقدم امارات بر اصول عملیه در جایی که با یکدیگر توافق داشته باشند تکرار کرد. با اون اینه که وقتی ما مثلا استصحاب طهارت داریم دیگه نمیتونیم اصالت و طهارت جاری کنیم. چرا نمیتونیم؟ خاطر این که دلیل استصحاب طهارت میگه این شکی که بعد از یقینه، این شک از نظر شارع کلا شکه. پس ولو وجدانن شک دارم و چون وجدانن شک دارم مشمول قاعده طهارت میشه اینجا، قاعده طهارت شامل اینجا میشه، اما شارع این شک رو به منزله لاشک تلقی کرده در عمل، چون این رو به منزله لاشک تلقی کرده با وجود استصحاب طهارت دیگه جایی برای اصالت و طهارت نیست. همون بیان اصل سببی و مسببی هم همینطور، ولو اصل سببی و مسببی با یکدیگر توافق داشته باشن، مثل این که فرض کنید اون آب مشکوک و طهارت است، اون لباسی که باهاش این آب رو شستشو دادی پاک بود، ما احتمال دادیم که حالا این آب چون ممکنه نجس باشه، حالا که به این لباس خورد باعث شد این لباس نجس بشه. پس استصحاب طهارت داریم در لباس، اصالت و طهارت داریم در اون آب. میگیم اون اصالت و طهارت که آمد دیگه جایی برای این استصحاب طهارت نیست. چرا؟ چون لباسی که با آب محکوم به طهارت شسته شده شکی در طهارتش نیست. شک نیست، نه اینکه بلوجدان شک نیست، ممکنه من بلوجدانم بازم شک دارم که خب شاید این آب واقعا نجس بوده و در نتیجه واقعا الان این لباسه نجس باشه، شک ممکنه باشه، ولی آب از نظر شارع محکوم به طهارته. وقتی از نظر شارع محکوم به طهارته، از نظر شارع دیگه جایی برای اجرای استصحاب طهارت در این لباس نیست، چون از نظر شارع منشأی برای شک نیست. از نظر شارع ها، ولی اون که وجدانن من شک دارم. بنابراین همون بحث که دیروزم اشاره کردیم امروزم گفتیم، ظاهرا فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی در این جهت درسته که وقتی اصل محرز داریم و غیر محرز، اصل محرز تقدم داره بر غیر محرز ولو موافق باشه. وقتی محرز باشه و غیر محرز، ببخشید، وقتی سببی باشه و مسببی، اصل سببی مقدمه بر مسببی ولو یکیشون با دیگری به لحاظ معدا توافق داشته باشه. تو تقدم اصل سببی بر مسببی هم باز آی صد یه تعلیقه ای داره که چطور میشه اصل سببی مقدم میشه بر اصل مسببی، اشکال میکنه ایشون. با این توضیحی که ما دادیم اشکال ایشون در واقع اینم پاسخ داده میشه که چرا اصالت و طهارت در لباسی که ببخشید در آبی که محل شکه تقدم پیدا میکنه بر استصحاب در ناحیه اون لباسی که با اون آب شسته شده. گفتیم علتش اینه که وقتی این لباس با آب محکوم به طهارت شسته شد دیگه مجالی برای شک در طهارت این از نظر شارع نیست. و همین دلیل به تعبیری که دیگران هم گفتن اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، موضوع اصل مسببی رو از بین میبره. بنابراین این بحث هم مشکلی نداره. نتیجه این میشه که در اصول عملیه اگر یک اصلی ناظر باشه به موضوع اصل دیگر که اصطلاحاً میگیم اصل محرز، در این صورت اصل محرز بر اصل غیر محرز تقدم داره. اگر یک اصلی سببی باشه نسبت به اصل دیگر، یعنی موضوع اون رو منتفی بکنه، در ناحیه موضوع اون جاری بشه، اصل سببی تقدم پیدا میکنه بر اصل مسببی. در غیر این دو صورت، دو تا اصل که با یکدیگر تنافی داشته باشن هیچ کدوم بر دیگری تقدمی ندارند. اگر تنافی هم نداشته باشن همینطور. اگه تنافی ندارن هر دو با هم جاری میشن بدون مشکل. اگر تنافی دارن تعارض میکنن و تساقط میکنن. این نسبت بین اصول عملیه. دو فرض دیگه گفتیم هست. یکی موارد تعارض به واسطه علم اجمالی که قبلا در واقع بحثشو در علم اجمالی گفتیم. یکی هم موارد تزاحم که دیگه حالا امروز فرصت هم نیست اینا رو بگیم. قبلا هم گفتیم. دوستان این رو هم میتونن مطالعه کنن. بحثش هم بحث مهمی نیست. با این بحث در واقع کل بحث حجت محرزه و حجت غیر محرزه تمام میشه. نوبت میرسه به بحث تعارض حجج که انشالله اگر خدا بخواد توفیقی باشه و آنفولانزای نوع A و عربستان که خطرش به مراتب از آنفولانزای نوع A بیشتره ما رو نکشه در این ایام، انشالله بعد از حج اگر خدا خواست توفیقی بود ما خدمت دوستان خواهیم بود. قاعدتا من برای عید قدیر ایران خواهم بود. این که عرض میکنم قاعدتا چون ما عادتا اون موقع از حج بر میگردیم. ممکنه امسال من یک دو سه روز زودتر از حج یک سفر دیگری اونجا برم، یعنی بعد از حج البته، و برگردم. در هر حال حدود عید قدیر بر میگردم چون الان دقیق نمیدونم که چه زمانی هست. زمان دقیق درس رو بعد از حج الان عرض نمی کنم ولی احتمال زیاد بعد از عید قدیر یعنی روز 19 ذی‌الحجه ما خدمتتون خواهیم بود. ولی دوستان اعلام میکنن، حالا دفتر ما اعلام میکنن، تا اون موقع هم همونطوری که دیروز اشاره کردم از فردا انشالله جناب آقای عصاری همین ساعت بحث تعادل ترجیح کفایه رو خواهند گفت. دیروز هم عرض کردم این بحث مهمی است. دوستان اگر نخوندن یا خوندن خوب نخوندن انشالله از این فرصت استفاده کنن، این بحث رو شرکت کنن. انشالله بعد از حج ما بحث تعادل ترجیح رو که میخواییم بگیم دیگه با استهزار نسبت به مطالب مرحوم آخوند انشالله باشه. حالا هر تاریخی از کردم 19 ذی‌الحجه انشالله اگر خدا بخواهد ما خدمت دوستان خواهیم بود. انشالله ما دعاگوی عزیزان هستیم در این سفر. از دوستانم واقعا من تقاضا میکنم دعا کنند، نه برای من، حالا برای کل حجاج ما. شرایط ما بسیار بسیار شرایط بحرانی است امسال و بله. و شرایط ما طوریست که بالاخره نگرانی های جدی نسبت به حج امسال وجود داره. دیشب آقای رئیس شهری به من زنگ زده بود، ساعت 9 شب بود، بعد صحبت بود راجع به شرایطی که هست و اینکه چگونه باید حالا این شرایط رو مقداری اصلاح کنیم. بعد ایشون میگفت این حج دیگه فقط توکل بر خدا باید بریم، دیگه امیدی به اصلاح فعلا شرایط از طریق ابزارهای که در اختیار ماست نیست. خیلی شرایط بسیار بسیار حادی است، یعنی شرایطی است که شاید در طول 20 سال اخیر هیچگاه ما در چنین شرایطی حج رو انجام ندادیم. این شرایط بسیار شرایط بحرانی است. انشالله همه دعا کنیم که خداوند کمک بکنه. بالاخره این حدود 60,056,000 نفری که امسال مشرف میشن، در واقع ما داریم یه جمعیتی رو میبریم به داخل محدوده دشمن بدون هیچ حفاظ امنیتی سیاسی یا حالا نظامی که هیچ وقت نداشتیم، سیاسی یا مثلا فضای لااقل فرهنگی. و وضع بحرانی سیاسی بین ما و عربستان، چون الان نه عربستان در ایران سفیر داره نه ما در اونجا سفیر داریم، که کلن روابطمون به شدت با بحران مواجهه. سرکنسول ما هم 2-3 هفته بیشتر نیست که تازه در عربستان مستقر شده، که مدتی هم سرکنسول نداشتیم. به همین دلیل بخشی از اون چی که قبلا میتونستیم انجام بدیم الان امکانش برامون نیست. انشالله با دعای دوستان. البته امسال موضوع حج رو گذاشتن حج و انتظار، و آقای رشعری جلسه میگفت من دلم روشنه که با این موضوع انشالله مورد توجه امام زمان عجل الله فرجه و شریف خواهد بود و انشالله بدون مشکل حج برگزار میشه. بالاخره باید خیلی دعا کرد و انشالله اگر خدا توفیق داد و ما توانستیم بعد از حج خدمت عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.